از خبر، تیتر اول خود را خودتان انتخاب کنید. خبر به روایت شما.
سرش هم آب نداریم.
وضعیت نابسامانه. مشتمه. مسکنمه. نیزره. حالا چندین ساله که
در هیاهوی زندگی امروز در تهران من.
اینجا تهرانه، پر آبادی، اینجا تهرانه، میدون آزادی.
این بار شما خبرساز باشید.
یه برند برگرده بسازید. اینجوری که دو موجی تخلیه کنید. خدا هم جزوش
کنم. خدا هم بارش بشه. تهران من. تهران من از رادیو تهران.
هجده و 35 دقیقه. حرفای در گوشی با جناب آقای حمید تلیمی. آقای تلیمی سلام.
به نام خدا. آقای قاضی منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه همراهان خوب برنامه تهران من.
خوبین؟ خوشین؟ سلامتین آقا؟
الحمدلله خیلی خوشحالم. اوضاع
اقتصادی جور؟
انشالله.
انشالله. خب چه خبر؟
خب جناب قاضی خبر زیاده، فقط من اگه اجازه بدین از خودرو شروع کنم، چون قراره که ظاهرا یه گفتگو هم داشته باشیم در خصوص خودرو. خدمت شما عرض کنم که تو هفته‌های گذشته قیمت خودرو افزایش بی سابقه ای پیدا کرد.
خب تقریبا
بله متاسفانه. خب صدای خیلی در اومد از جمله شخص رئیس جمهور. آقای رئیس جمهور روز جمعه دیروز با جناب آقای رحمانی وزیر صنعت و تجارت گفتگو تلفنی داشتن. خب گله داشتن، گله کردن از وضعیت بازار و اعلام کردن که به حال دستگاه‌های متولی دست به دست هم بدن وضعیت بازار رو از این وضعیت خارج بکنن. و شخصا به آقای رحمانی وزیر صنعت هم گفتن که بریم و برخورد کنیم با کسانی که متخلفن تو این حوزه. من فقط این نکته رو خدمت شما عرض کنم که آقای قاضی صحبت متاسفانه تو این حوزه خیلی وقت داره انجام میشه، ولی عملا تو بازار
معاون رئیس جمهور هم آقای اسحاق جهانگیری فکر میکنم یک سال پیش بود، یک سال نیم پیش بود، دستور داده بودن که آقا وضعیت قیمت خودرو باید سر و سامان بده، باید درستش بکنیم.
واقعیتش اینه که وقتی وارد بازار میشیم میبینیم هیچ اتفاقی نمیفته. دوستان زحمت زیاد میکشن، نمیخوایم منکر زحمت مسئولین بشیم، ولی به هر دلیل ظاهرا توان مقابله با دلالا رو ندارن. امروز هم اعلام شد که اون دو تا سایتی که قیمت خودرو رو منتشر میکردن قرار شد که دیگه قیمت‌ها منتشر نشه. ولی واقعیتش اینه که اگر قراره که با دو تا سایت وضعیت بازار خودرو به این شکل بشه، باید بگیم که متاسفانه وضعیت نابسامانی این حوزه.
بله امیدوارم که واقعا گوش شنوایی هم وجود داشته باشد و دست دلال ها کوتاه بشه و اتفاقای خوب بیفته. آقای تلیمی
انشاءالله.
آره بله.
خب جناب قاضی ما قرار شد که امروز در خدمت جناب سرهنگ نادر مرادی معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت عمومی تهران باشیم. خبری من به نقل از ایشون خوندم در خصوص عرضه چراغ خاموش قلیان که خب به حال دغدغه خیلی از خانواده هاست، ظاهرا ارتباط ما برقرار شده.
بله.
جناب سرهنگ مرادی من سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
سلام وقتتون بخیر.
سلام علیکم وقت شما بخیر.
زنده
باشید. عرض تبریک ولادت امام حسن مشتبه خدمت حضرت عالی و همه همیهنان عزیزم.
سپاسگزارم. سپاسگزارم آقای مرادی. ما زمانم کوتاه است، من خواهش میکنم خودتون مدیریت بفرمایید. خبری منتشر شد به نقل از شما که ظاهرن برخی از اماکن برخلاف مصوبات ستاد ملی با مقابله با کرونا هنوز دارن به صورت چراغ خاموش و اصطلاح زیر میزی از قلیون استفاده میکنن، قلیون تو پذیرایی از قلیون استفاده. میخواستم ببینم مشخصا چی بوده نکته، کجا منتشر شده خبرش؟ حالا زدن شما گفتین که توی شبکه های مجازی و فضای مجازی دیدیم، و چه برخوردی قرار با این افراد بشه؟
خب همونطوری که از اتحادی فرمودی، ما برابر دستور عمل ستاد ملی کرونا ما به همه هشدار دادیم که حتما در این ایام فعالیتشون محدود کنه، مالی فعالیتشون باید متوقف بشه، ولی که متاسفانه در بعضی از این قهوه‌خانه‌های سنتی، سفره‌خانه‌های سنتی، اون هم به صورت غیرقانونی، ما اونایی که به صورت قانونی فعالیت داشتن، ما به صورت رسمی از طریق اتحادی ها و اصناف اینا اعلام کردیم و هیچ گونه فعالیتی ندارن.
بله.
بیش از 95% از اینا با ما همکاری لازم داشتن.
خب
حالا چند مورد هم که به صورت این که حالا خیلی محدود فعالیت لازم نداشتن، ما تذکر دادیم، گوش کردن، خیلی رعایت کردن، ولی یه تعدادی هستن که عاقد جواز رسمی هستن.
بله.
اینا به صورت زیرزمینی کار میکنن که ما خوشبختانه را شناسایی کردیم. ما با تیم‌های نظارتی که در سطح شهر تهران داریم نظارت میکنیم، اینا را شناسایی کردیم و اینا برخورد کردیم. من تقاضا دارم که اونایی که به صورت زیرزمینی دارن فعالیتشون را ادامه میدن، قطعا بدونید که پلیس اینا را شناسایی میکنن و با همانگی مقام قضایی با اینا برخورد خواهد کرد.
برخورد انشالله بازدارنده است جناب آقای مرادی.
قطعا بازدارنده است. بله بله، با این بازدارنده است. ما هم چندین روز چیز که شناسایی کردیم با اینا برخورد کردیم و قطعا هم بازدارنده هستند.
بله. من سپاسگزارم از جناب سرهنگ نادر مرادی، معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت عمومی تهران، از فرصتی که در اختیار ما گذاشت.
متشکرم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خدا حافظ.
خدا
نگهدار.
خب آقا، سهام عدالت چه خبر؟
خب یکی از خبرهایی که جناب آقای قاضی تو این روزا خیلی مخاطب داره و بعضن انتشار اخبار زیاد ممکنه بعضی رو سردرگم کرده باشه، در خصوص اینکه خب من برم مدیریت سهام به عهده بگیرم یا نه، واقعا دغدغه خیلی از دوستانه
و خیلی‌ها میگفتن که علت گرانی اجناسی که الان داره اتفاق میفته.
بله.
و خیلی از در واقع حباب‌هایی که داره الان به وجود میاد به خاطر همین واگذاری سهام عدالت هست و سودش و این ماجراها. درسته؟
من فقط یه نکته رو بگم آقای قاضی، من خواهش میکنم از مردم ببینین که هیجانی وارد بازار نشن. اگر قرار خریدی انجام بدن، حتما مشورت‌های لازم رو انجام بدن. بورس ذاتش نوسان داره، ممکنه یه روز بهار سهام ارزشش کاهش پیدا بکنه، یه روز افزایش پیدا کنه. تو هفته گذشته دو روز یه مقدار شاخص‌ها کاهش پیدا کرد. ما دیدیم که خیلی از مردم مراجعه کردن برای فروش. واقعا سود آنی نداره بورس. اگه کسی میخواد بیاد وارد بازار سرمایه بشه، حتما باید بلند مدت نگاه بکنه. و بازم تاکید میکنم قبل از خرید سهام حتما با افراد خبره مشاوره کنم. اما در خصوص سهام عدالت خدمت شما عرض کنم که بعد از آزادسازی سهام عدالت اعلام شد توسط سازمان خصوصی سازی، افرادی که سهام عدالت دارن میتونن مراجعه کنن به سامانه. یک گزینه فقط اونجا هست و اون گزینه این هست که شما میتونید مدیریت سهام رو به عهده بگیرین خودتون.
درست.
خیلی دوستان مراجعه کردن و مدیریت رو به عهده خودشون گرفتن و خیلی مراجعه نکردن که عملاً سهامشون مدیریتش در اختیار شرکت‌های استانی خواهد بود. خدمتتون عرض کنم که مدیران شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت استان تهران گفته که با آزادسازی سهام عدالت دارندگان سهام مجاز میشن که تا یک ماه آینده تکلیف سهام خودشون مشخص کنن. ارزش سهام خدمتتون عرض کنم جناب آقای قاضی، از 14 سال گذشته، یعنی از سال 85 که توزیع شد تا الان، حداقل بین 15 تا 18 میلیون تومانه. و اگه کسی روش مدیریت مستقیم سهامش رو خودش به عهده بگیره، ممکنه که بعد از آزادسازی سهام به علت ارزی متورم حتی قیمت ارزش سهامش کاهش پیدا بکنه. اما افرادی که روش غیر مستقیم انتخاب میکنن و اختیار سهام خودشون در اختیار شرکت های استانی قرار میدن، قطعا سود بیشتری میونن. علتش هم اینه که ببینید شما یه سهم کم دارین توی سهام بزرگ، عملا خودتون شاید فرصت نداشته باشین و تخصص لازم رو نداشته باشین که بخواییم وارد بشین و تو بازار سهام کار تخصصی انجام بدین. شرکت های استانی و حال میدونی که دولت نظارت ویژه داره، تو سه تا مرجع تایید میشن تا بیان مدیریت سهام به عهده بگیرن و کارشون به صورت تخصصی خرید و فروش سهام. بنابراین
خطرناک نیستن، چون مؤسسات مالی اعتباری که حالا زیر نظر بانک مرکزی بودن و کلاهبرداری کردن رفتن. امیدوارم که این مراکزی که شما دارید میفرمایید کار به اینجا نکشه که مردم شکایت بکنن از اینها و حالا اینها نتونن سود رو بدن و حالا داستان هایی که وجود داره؟ آیا تضمینی وجود داره؟ تضمین قطعی وجود داره؟
ببینین اینا شرکت هایی هستند که زیر نظر سازمان تأمین اجتماعی، وزارت کار و دستگاه نظارتی دیگه دارن فعالیت خودشون رو انجام میدن. من صرفا به لحاظ سود دارم میگم. دوستانی که حالا بحث تاییدیا قطعا تاییدیا ها رو دارن، خدمت شما عرض کنم که ترجیحاً بهتره که کسانی که تخصص ندارن توی این حوزه مدیریت سهام و شخصا به عهده نگیرن.
بعد در ساعت 18:44 دقیقه 54 ثانیه حرفای در گوشی میشنوید با جناب آقای تریمایی ترمی در خدمتیم.
خب ما داشتیم صحبت خودرو میکردیم جناب آقای قاضی. خدمت شما عرض کنم که جناب آقای صادقی نیارکی سرپرست معاونت امور صنایع وزارت سمت پشت خط ارتباطی ما هستن تا سوالات خودمون و مردم از ایشون بپرسیم. آقای نیارکی من سلام عرض میکنم خدمت شما. عصر شما بخیر.
سلام قربان.
سلام عرض
میکنم
خدمت شما و همه شنوندگان محترم ولادت امام حسن مجتبی رو عرض تبریک دارم و همچنین قبولی طاعات و عبادات همه ملت شریف ایران.
قربان شما.
سپاسگزارم. آقای نیارکی، تو روزهای گذشته مردم اخبار مختلفی رو به حال شنیدند، خوندند در خصوص وضعیت بازار خودرو. آخرین خبر این بود که به نقل از حالا وزارتخونه‌ای که شما داخلش تشریف دارین، این بود که مردم عجله نکنن، تعجیل نکنن، فعلا برای خرید خودرو دست نگهدارن. علت این توصیه چی بود آقای نیارکی به مردم؟
والا عرض خدمتتون که یه اتفاقات نامبارکی تو همین یکی دو هفته گذشته در بازار خودرو اتفاق افتاد، عمدتاً هم ناشی از دلالی و سوداگری.
بله.
یعنی ما اسفند ماه رو اگه در نظر بگیریم قیمت‌ها تقریباً در کف بود، بعدش هم که این قضیه کرونا اتفاق افتاد، هیچ اتفاق ویژه‌ای در بازار نیفتاد که عده تو همین یکی دو هفته سودای ارزم به حضورتون افزایش قیمت رو در سر خودشون تصور کردن و قیمت ها رو به صورت قیمت سازی
بله تفرک بچه هم داره گریه میکنه، احتمالا به خاطر اون پراید 90 میلیونی که مردم خریدن بچه داره گریه میکنه. آقای نیارکی بله زارن قطع شد دیگه بچه سریع قطع کرد. من از همکارم تلاش میخوام که تلاش بکنم مجددا با جناب آقای نیارکی ارتباط رو برقرار بکنن تا ببینیم که چه اتفاقی میفته. هجده و چهل و هفت دقیقه جناب آقای نیارکی ما ارتباطمون قطع شد در برنامه تهران من با شما. در خدمت شما بودیم. از سوداگران خودرو گفتید و این که از در کارخونه گرون شده. حالا من در خدمت شما.
عرض شد خدمتون که هیچ اتفاق خاصی نیفتاده، که بعضی ها در حقیقت به دنبال سوداگری و سوء استفاده از این شرایط هستن و قیمت خودرو رو به صورت مجازی در سایت ها و بعضی از این کانال ها بالا بردن.
یه سوالی فقط اینجا پیش میاد جناب نیارکی، قیمت از در کارخونه در گران شده، یعنی حالا بخشی هم
جان افزایش قیمتی؟ ما آخرین قیمتی که داریم قیمت هفته اول بهمن ماه 1397 و هیچ افزایش قیمتی تا این لحظه که خدمت شما دارم صحبت میکنم نداریم در صنعت خودروسازی. این فاصله قیمتی برای حاشیه بازاره و بعضیا به صورت عامدانه دارن قیمت سازی میکنن. اصلا این قیمتایی که مطرح میشه باید بررسی کنن، اعلام نظر بکنن. میتونید از دفاتر سوال کنید روزی چند تا خودرو با این قیمتا داره جابجا میشه. واقعا بعضیا دارن سوء استفاده میکنن، به دنبال این هستن پول و شبه پول رو ببرن تو این بازار و مردم ضرر میکنن، مصرف کننده واقعی ضرر
میکنه. بله به عذر میخوام من سوالتون رو قطع کردم. شما گفتین که تو بازار خودرو اتفاق خاصی نیفتاده، درست هم میفرمایید، بالاخره دو تا اتفاق از ما وقتی صحبت بکنیم با کسانی که کف بازار سلام دارن کار میکنن تو نمایشگاه ها، یکی از دلایل همین موضوع کرونا است. خب میدونیم به هر حال بخشی از تولید متوقف شد، کاهش تولید داشتیم، تقاضا زیاد تو بازار که قطعا توی به هر حال روال اقتصادی وقتی عرضه کمه و تقاضا زیاده خودش موجب افزایش قیمت میشه. موضوع دوم خبر خدمت شما عرض کنم که توقف تولید پراید بود که از تیر ماه اتفاق میفته. واقعیتش اینه که هنوز شرکت‌های خودروسازی علی‌رغم همه زحماتی که میکشن نتونستن خودشون رو متناسب با وضعیت بازار هماهنگ کنن و عرضه کمتر از تقاضاست. این به صورت معمول خودش میشه باعث افزایش قیمت. تو این حوزه چیکار کردین شما؟
حالا من اینا رو توضیح سعی می‌کنم اختصار بدم چون چند تا سوال شما با هم کردید.
خدمتتون هستم.
ما عرضم به حضورتون برنامه تولید امسال ما نسبت به سال قبل 40% رشد داره. یعنی ما پارسال حدوداً 800,000 دستگاه تولید شده، امسال برنامه‌مون 1,200,000 دستگاه.
خب ولی الان اتفاق خاصی نیفتاده یعنی توی این مدت؟ این برای تا پایان سال.
من الان از شرکت‌ها آمار روزو یعنی تا 17 تقریبا ساعت 5:30 به من دادن، اینا رو گرفتم که حالا مردم مستحضر باشن.
بله.
تولید عرضم به حضورتون این در یکی از شرکت هاست، شرکت دوم هنوز آمار به روز امروزش رو ارسال نکرده. تولید عرضم به حضورتون تا 20 اردیبهشت بوده 37,000 دستگاه، تحویل نزدیک 40,000 دستگاه.
بله.
این عدد تو سال 1398 بوده، مدت مشابه 38,000 دستگاه تولید، تحویل 23,000 دستگاه. یعنی تحویل خودرو بیشتر شده. تو اون یکی شرکت هم همینه، یعنی ما فاصله درسته در فروردین ما تولیدمون کاهش داشت ولی جبران شد در اردیبهشت نسبت به این 20 روز اردیبهشت ما نسبت به مدت مشابه قبل. پس ما ببینید ما برنامه افزایش تولید داریم. وقتی ما افزایش تولید داریم از کلام از 800,000 دستگاه 850,000 دستگاه به 1,200,000 دستگاه، یعنی ارزمون هم بیشتر خواهد شد. تعهداتمون امروز که داریم با شما صحبت می‌کنیم نسبت به مدت مشابه دوره قبلش ارزم بزرگتون کاهش داشته. یعنی من عدد دقیق رو عرض کنم خدمتتون، تعهداتمون 53% 6 ماهه دوم 98 نسبت به 6 ماهه دوم 97 کاهش داشته. یعنی ما اون موقع عرض شود خدمتتون که 457,000 دستگاه موفق بودیم، امسال رسیدیم به 215,000 دستگاه. از اون بعد پیش فروش کمتر کردیم، یعنی به ازای هر 2 دستگاهی که تعهد ایفا شده یه دستگاه استیم خودروسازا پیش فروش بکنن.
درسته.
پس ما آینده رو هم نفروختیم، یعنی ظرفیت خودروساز کافی است که هم فروش فوری بکنه هم پیش فروش بکنه هم فروش فوق‌العاده بکنه هم تعهداتشو ایفا بکنه. البته اینا در شرایط عادی ارزش
داره،
یعنی بحث لوجستیک و تامین باید به درستی انجام بشه، بحث نقدینگی، تخصیص ارز، بحث این چیپ. ما اگر رو همین تولید 2000 دستگاهی که در 6 ماه دوم سال 98 داشتیم انشالله تولید بکنیم هیچ مشکلی نخواهیم.
انشالله.
هر خودروساز 2000 دستگاه.
من اشاره میکنم به صحبت‌های هفته گذشته جناب آقای رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت بعد از جلسه‌ای که داشتم با اعضای کمیسیون، حالا با یکی از اعضای کمیسیون من عنوانش خاطرم نیست، ایشون بعد از جلسه خبرنگار ازش سوال کردن در خصوص وضعیت بازار خود و قیمت گذاریشون. اعلام کردن که هنوز قیمت گذاری نشده اما ارزی که به شرکت ها بعضا تخصیص داده میشد ارز 4200 تومانی بود که قرار از این بعد ارز نیمایی بشه و مشخصا اشاره کردن که قیمت ها تغییر خواهد کرد با توجه به تغییرات نرخ ارز، افزایش قیمت انرژی و حالا نیروی کار. خب به هر حال ببینید این پالسا وقتی تو بازار میاد اینا همه میشنون، اینا خودشون به حال کسایی که دلال هم هستن مشاهده هم خیلی زرنگن و خیلی هم حواس جمعن، این اخبار وقتی خارج میشه خب من میشنوم، شما میشنوید، دوستانم میشنوند، اینا به حال بی تاثیر نیست. متاسفانه یه الان مشکلی که ما تو بازار داریم بحث قیمت گذاری بین شورای رقابت و حالا به از سنت قبلی که اختلاف نظر وجود داشت که ظاهرا قرار این اتفاق بیفته. الان ما خواهم اینا مشخصا شما چه پیام و خبر خوشی داریم برای مردم که انشالله حالا اگه قرار دست نگه دارن یا قیمت خود کاهش بده کنه یا قیمت گذاری بشه که از این وضعیت خارج بشیم.
ببینید من خبر خوش یا خبر منطقی که میتونم خدمت ملت شریف ایران عرض بکنم این هست که ما تولید و تیراژ اون افزایش خواهد داشت. یعنی با مدلی که در 6 ماه دوم 98 ارزم بزرگتون تولید کردیم امسال هم برنامه همون هست با همون میزان و با همون تیراژ تولید بکنیم. این اولین خبر هست.
بله.
مستحضر هستید، خودروسازهای بنگاه اقتصادی هم مثل همه اجزای اقتصاد که افزایش قیمت داشته، خودروسازان هم افزایش قیمت منطقی خواهند داشت. اما این قیمتایی که در بازار افزایش غیر منطقی و هیچ منطقی براش مترتب نیست با هر مدل قیمت گذاری، چه مدل شورای رقابت، چه در حقیقت مدل تعیین تثبیت قیمتا که سازمان حمایت حساب میکنه، اصلا این قیمتا مستخرج نمیشه. برای همین میگن مردم صبر بکنن، قیمت ها اعلام خواهد شد، نحوه فروش، پیش فروش، فروش فوق‌العاده به نوعی که در حقیقت عدالت در توزیع رو ما دنبال بکنیم، اینها اطلاع رسانی خواهد شد در قالب یک بسته کامل و انشالله صبر بکنن مصرف کنندگان، نه برای سرمایه گذاری. ببینید متاسفانه خودرو رو یه عده‌ای به عنوان کالای سرمایه‌ای دارن خرید.
بله اینا به خاطر مشکلاتیه که تو حوزه اقتصاد وجود داره متاسفانه.
بله خب اصلا ربطی به خودروساز و وزارت سمت و اینها نداره، یعنی یه عده‌ای پولشون رو میخوان تبدیل کنن به یک کالای سرمایه‌ای دنبال خودرو هن. اینها در حقیقت ضرر خواهند کرد، یعنی مردم عادی که این کارو بخوان انجام بدن. یه عده‌ام که متاسفانه از موقعیت ها دارن سوء استفاده میکنن، اینها ما هشدار میدیم که در حقیقت سازمان حمایت با دستوری که وزیر محترم سمت داده قطعا سراغ اینها خواهد رفت، سایت هایی که قیمت سازی خواهند کرد اینها باشون برخورد خواهد شد، افرادی که سود ناعادلانه میخوان و سود نابیجه میخوان ببرن از این بازار حتما باشون برخورد تذیری خواهد شد و انشالله ثبت بکنن مردم قیمت ها منطقی خواهد بود.
عذرخواهی میکنم این یارکی، قیمت منطقی پراید به نظر شما چقدره؟
ببینید آخرین قیمتی که الان هست و قیمتی هست که همین الان داره تحویل میشه در به قیمت مصرف کننده 39 میلیونه دیگه، یعنی این قیمت ارزم به حضورتون هفته اول بهمن 1397. حالا ما باید دستمزد و تاثیر نرخ ارز و افزایش قیمت هایی که در بورس و کالا مثلا برای فلزات و پتروشیمی اینا همه درصدش مشخصه، چیزهای خیلی محرمانه نیست، اینها رو محاسبه بکنن با مکانیزمی که حالا مدل قیمت گذاری که شورای رقابت داره که بحث کیفیت و بحث
آقای یارکی من عذر میخوام
توش دیده میشه قیمت ها، این قیمت هایی نیست که امروز تو بازاره.
بله من عذر میخوام سوال شما رو قطع میکنم،
کاذبه و سوداگرانه است و قطعا معامله نمیشه، اینا رو میتونید گزارش بگیرید، بیشتر میخوام فضا رو ایجاد بکنن.
معامله که میشه جناب نیارکی، تو سهروردی شما یه چرخی بزنید معامله میشه، اسم بنگاه من فقط نمیتونم به شما بگم وگرنه معامله میشه.
نه بفهمید خودروی پراید 90 میلیونی چند تا معامله شده در روز، اینو گزارش بود.
بسیار عالی، ولی اگه خودتون و حالا بازرسینتون همون خیابون سهروردی و یه در واقع شرقی غربی برام بیام مشخص میشه.
من عرضم اینه، ببینید هر افزایش قیمتی که اتفاق بیفته که منطقی است، یعنی شما مؤلفا و نهاده های تولید تغییر کرده، نمیتونی بگی شما با قیمت های دو سال پیش کم و کم عرضه کن، بنگاه اقتصادی دوچار حاشیه زیان میشه، وقتی هم وارد حاشیه زیان بشه دیگه تداوم تولید نخواهد داشت. این قیمت هایی که امروز داره ما میشه همه قیمت هایی تو این دو هفته اخیر مخصوصا دارم عرض میکنم.
من آقای نیارکی عذر میخوام یه سوال مونده،
قیمت های کاذبه، به شدت قیمت های سوداگرانه است، مردم متضرر میشن.
بله. خب مردم حواسشون باشه، من آخرین سوالم بپرسم، البته دغدغه مردم زبان ما هم کوتاه است، فقط یک دقیقه فرصت داریم. ببین آقای نیارکی با مردم که صحبت میکنیم حرف به جایی میزنن، میگن خب الان وضعیت بازار خودرو مشکل داره، شرکت خودروساز تنها راهکاری که داره اینه که خب بیای ما پیش فروش بکنیم، بذار تو پیش فروش سعی کنیم که مقدار وضعیت بازار خودرو تغییر کنه. خود شما میدونین پیش فروشات زمان تحویلش میره برای سال 1400 و عملا الان باز تغییری تو وضعیت بازار ایجاد نمیشه، برای این هم انشالله یه فکری بکنین. سپاسگزارم از حضور شما.
خداحافظ.
بله جناب آقای تعلیمی، دوست بزرگمون آقای دوز بزرگوارمون آقای نیارکی فرمودند که به خودرو بعضی به عنوان یک سرمایه نگاه میکنن، به دلار هم قبلا قرار بود که به عنوان سرمایه نگاه نکنن، به طلا هم قرار بود به عنوان سرمایه نگاه نکنن، گفتن دلار 6 7 تومن، اصلا دلار بعد از تحریم های ترامپ 6 7000 تومن، الان رو 16 تومن و 15 تومن داره نوسان میکنه. نه آقای رئیس جمهور در واقع پاسخگو هستن، نه حالا جایی که باید پاسخگو باشن پاسخگو نیستن. همینطور سکه بهار آزادی خاطرتون هست دیگه، یه دفعه چقدر الان چقدر شده آقا؟
من خدمت شما عرض کنم که امروز قیمت 6 میلیون 800 هزار تومان
و من هم خدمت آقای نیازی اون فرصت نشد که باشون صحبت بکنیم دیگه، زمان برنامه‌مون واقعا کوتاه بود. تا وقتی که همینجوری ارزش پول ملی ما داره سقوط میکنه، مردم قطعا به هر کالایی به عنوان در واقع کالایی که سرمایه نگاه میکنن که در واقع ریالشون بی ارزش تر از این نشه. خیلی متشکرم آقای.
سلامت باشین.
متشکرم. باشم خدا حافظ. خب متشکرم از همراهیتون. میریم استودیو صدای شهر. بر بچه های استودیو صدای شهر خسته نباشید، اومدیم خدمتون.
صدای شهر.
اینجا تهران، خیابان ایران شهر، استودیو صدای شهر. 5 دقیقه با ما همراه بشید.
ترافیک.
همینک در این مسیرهایی که خدمتون عرض میکنم ترافیک سنگینه. بزرگراه حکیم مسیر شرق به غرب، از بزرگراه اشرفی اصفهانی تا بزرگراه شیخ فضل الله نوری. خیابان جمهوری مسیر غرب به شرق، از خیابان فلسطین تا خیابان سیتیر. خیابان امیرکبیر مسیر شرق به غرب، از خیابان مصطفی خمینی تا میدان امام خمینی. و خیابان حافظ مسیر شمال به جنوب، از محدوده خیابان غزالی تا خیابان محدوده بهشت.
اینجا استدیو صدای شهر. صدای شهر صدای شماست. ۸۸-۸۲-۳۰۱
صدای شهر.
آقا الان کدوم پایانه تاکسی رانی؟
ما پایانه پل نصب به میدون برنکی.
ولی پایانه که نمیشه گفت.
پایانه نه، ایستگاهه. والا الان نزدیک به 70-80 تا تاکسییم اینجا.
اینجا چرا به این صورته که نمیتونیم بگیم پایانه است؟ نه ایستگاه هیچ امکاناتی نداره، ولی تابلو داره، سکو داره.
ثبت شده است. قبلا که زیر پل بود سایبون بود، بعد که اینجا زیرگذر شد پلو برداشتن، ایستگاهمون محوطش باز شد. قبل اینکه این کارام بکنم به ما قول دادن، گفتن ایستگاهتون سر جاشه، با همون سایبون و همون وضعیتی که اول بوده همون جوری میشه. ولی متاسفانه عید که اینجا افتتاح شد، نامه زدیم به شهرداری که آقا سایبون اینجا
شهرداری منطقه
3 ناحیه 4، بعد گفتن که ما به محض اینکه افتتاح بشه ما کار سایبونش هم انجام میدیم.
افتتاح که شد چی شد؟
افتتاح شد، ما دوباره پیگیری کردیم. آقایون چند روز پیش اومده بودن اینجا سرکشی رفتیم.